جلویل نیله. خداوند جان و جهان، خداوند بخشنده مهربان، سلام، عصر شما خانوها و آقایان بخیر. من انسیه بهبودی هستم، کارشناس مطالعات زنان و خانواده و مدرس دانشگاه و شما صدای من رو از رادیو خلیج فارس و برنامه جلبیل نیله میشنوید. خیلی خوش اومدید. جامعه موفقه که همه افرادش چه زن و چه مرد تاثیرگذار و فعال باشن، اما از اونجایی که شاهرگ عاطفی خانواده و جامعه به وجود بانوان وابسته است، تاثیر اونها روی حال خوب خانواده و جامعه بسیار زیاده. حتی اگر دردی هم باشه تحملش با وجود اونها راحت تره، چرا که زنها در وجودشون یک شخصیت مادرانه دارن که جهان رو جای بهتری برای زندگی میکنه. من امروز این افتخار رو دارم که میزبان خانم میترا قاسمی باشم، کارآفرین و خیر حوزه سلامت. سلام خانم قاسمی، خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. لطفاً خودتون رو برای شنوندگان برنامه ما معرفی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیزی که صدای منو میشنون و امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن.
ممنون و متشکرم خانم قاسمی گرانقدر. کمی از خودتون برای ما تعریف کنید، اینکه شما هم در حوزه کارآفرینی کار میکنید و هم در حوزه سلامت، ترکیب اینها چطور اتفاق افتاد در زندگی شما؟
خب من با توجه به اینکه اول از همه من مادر هستم و یک مادر و یک همسر همیشه با دیدگاه های متفاوتی زندگیشو نگاه میکنه، نگاه خاص زنانه. خب من به عنوان یک مادر یک زمانی توی انجمن اولیا و مربیان مدارس در کنار بچه هام بودم و هر جایی که فکر میکردم هر دانش آموز امکان داره مشکلی داشته باشه، خب من سعی میکردم کمک کنم. ولی وقتی بچه هام به یه مرحله رسیدن که دیگه خب از مدرسه ها جدا شدن و این ارتباط مدرسه مقدار کمتر شده بود، با توجه به اینکه همسرم از سال 82 عضو مؤسسه خیریه بیماران خاص و سرطان بزرگسال و جزء خیرین اون مجموعه بود، خب ارتباطی هم با اون مؤسسه داشتم به واسطه همسرم و در کنارشون حالا مواردی که پیش می اومد و میشنیدم و مستقیما یه وقتایی هم حتی ورود میکردم. خب به دلایلی حالا آقای حاج آقا خطیبی زاده خدا رحمتشون بکنه، ایشون از بزرگان خیر و برکت در استان ما بودن که ایشون مدیر عامل این مؤسسه بودن و به واسطه بیماری مجبور شدن از این مجموعه فاصله بگیرن و یک مدت کوتاهی مؤسسه بدون مسئول و بدون سرپرست بود. بله. خب به من پیشنهاد شد که من به عنوان حالا مددکار، به عنوان کسی که فقط گوش به حرف بیماران بده و درد دلشون رو بشنوه، من برم و بعضی ساعتهای روزم رو اونجا بگذرونم. با توجه به شرایط روحی و اخلاقی که همسرم میدونست من دارم، منو دعوت کرد.
گوش شنوای بیماران بودین دیگه.
بله دقیقا در این حد از من خواستن، گفتن که شما بیان اینجا بشینین صبح روزی 2 ساعت 3 ساعت که بیماران بیان درد دل کنن، مشکلاتشون رو بگن، تا ما بتونیم یک نفر رو به عنوان حالا مدیر مسئول، حالا یک برترتیب تو هر خیریه ای هر کسی رو نمیتونن دعوت به کار بکنن، باید حتما اون روحیه وجود داشته باشه. و من دعوت شدم به این مؤسسه و به عنوان یک کسی که فقط شنونده باشم و انتقال دهنده مطالب و مشکلات بیماران به هیئت مدیره و این قدم اول بود و همچنان این قدم ادامه دار شد و تا الان
مستحکم دارید پیش میرید به سمت اتفاقهای بهتر. از زمانی که کارتون رو در خیریه آغاز کردید، اون حس مادرانگی که داشتید، حس مراقبه که داشتید نسبت به فرزندانتون، به همسرتون، به هر حال در درون شما نهادینه شده بود. این مسئله چقدر تاثیرگذار بود در فعالیتتون در حوزه سلامت؟
خب من وقتی به شروع به کار کردم و به عنوان حالا یک نفر که در حد مددکاری ازش درخواسته شده بود رفتم و توی اون مرکز قرار گرفتم، اونجا بیش از 100-150 نفر بیمار روزانه رفت آمد می کردن و من توی راه رو اینا رو می دیدم، می دیدم که چجوری دارن می شینن، وقتشون رو می گذرونن و ساعتهایی رو می گذرونن که شاید اگر اینا مبتلا به این بیماری نبودن الان توی مکانهای خاصی باید کار می کردن، درس می خوندن، دانشجو بودن، تحصیلات دانشگاهی رو طی می‌کردن و خب بچه‌های خودم هم می‌دیدم که با چه شرایطی از صبح با من بلند میشن و از خونه خارج میشن و همه اینا رو من کنار هم دیگه می‌ذاشتم و به این فکر افتادم که شاید اینا توی یک شرایط خاص قرار گرفتن که نتونستن خوب درس بخونن، خوب کار کنن، خوب درس مراحل دانشگاهی و آکادمی رو بگذرونن. خب همه اینا باعث شد که من مداوم اینا رو با بچه های خودم مقایسه میکردم. اون حس مادرانه، اون حسی که مطمئنن هر کسی که مادر شده این حس رو داره که برای آینده بهتر بچهش همه تلاشی رو میکنه. خب منم به عنوان یک مادر اسم میکردم که مطمئنن این مادرها تلاششون رو کردن ولی حد و توانشون در همین حد بوده که درمان بچهشون رو فقط خوب هدایت بکنن و خوب حامیشون باشن. خب این بحث کارآفرینی از اونجا شکل گرفت، از توی خود بیمارستان، از توی همون راهروی بیمارستانی که شاید الان من دارم تعریف میکنم در حد یک خاطره باشه ولی سختی های خودشو داشت، چالش های خودشو داشت و از همه مهمتر مقاومت هایی که هر کسی که روبروی من قرار می گرفت که من باید مجوزاتی رو می گرفتم، همه اینا مراحلی بود که من باید قدممو بلند می کردم و محکمتر رو زمین می زاشتم و بگم که میشه، شما با من همکاری کنید.
قاسمی، فرمودید که دیدن دردها و خلأهایی که افراد در زندگی داشتن شما رو به این فکر واداشت که برین به سمت کارآفرینی. این چجوری این جرقه در ذهن شما ایجاد شد؟ اتفاق خاصی افتاد که شما رو به این کار واداشت که کارآفرینی ایجاد کنید؟ آیا کارآفرینیتون ربطی هم به حوزه سلامت داره، به حوزه بیماران صعب العلاج داره یا نه؟
بله، ببینین مؤسسه ما، مؤسسه که من اونجا شروع به فعالیت کرده بودم از سال همون 92 که من رفتم رسما توی دفتر اونا شروع به فعالیت کردم.
اسم مؤسسه رو میفرمایید؟
بله، مؤسسه خیریه بیماران خاص و سرطان بزرگسال استان هرمزگان که اون موقع بیماران خاص و بی‌بضاعت بود، یعنی فقط بیماران خاصی که عمدتاً حالا میشه گفت که 90% فعالیت ما روی بیماران تالاسمی بود و قسمتی از حالا بیماران هموفیلی و مرکز امید که تجهیز شد و راه اندازی شد از سال 94-95 ما رسماً سرطان هم به بیمارانمون اضافه کردیم، چون واقعا مشکلات خاص داشتن. ولی اسکان ما و محل کار ما توی ساختمان ابوریحان بود که توی قسمتی از بیمارستان شهید محمدی، قسمت بیماری‌های خاص، که اونجا کلن کلینیک تالاسمی و هموفیلی بود. بیمارهایی میمدن اونجا تردد میکردن که خدمات درمان تالاسمی اونجا ارائه میشد، از آزمایشگاهشون، از ویزیت روزانهشون، از تستای غربالگری و پیشگیری. آزمایشگاه PND اونجا مستقر بود که برای پیشگیری این بیماران بود. خب بلتب روزانه میگم آمار اون موقع بین 100-150 نفر بود و این 100-150 نفر تا یک مراحلی از صبح که میومدن، اول میرفتن پذیرش، چکاب پزشک انجام میشد، بعد آزمایشگاه، بعد جواب آزمایش که میومد مثلا اینا ساعت 10-10:30 تازه مشخص میشد که اینا چند واحد خون باید بگیرن. بعد ساعت 12 تازه از بانک خون خون برای اینا ارسال میشد. یعنی یه پروسه زمانی که اینا باید تو مرکز میموندن. خیلی از این بیماران اکثرا از شهرها و روستاهای اطراف میومدن. درسته که بندرعباس بود و توی هر شهرستانی ما الان مرکز تالاسمی که بخش تالاسمی رو داریم، ولی خیلی از این بیماران از قدیم که اومدن اینجا خون گرفتن، خب بلتب دیگه همینجا پرونده دارن و ادامه درمان داشتن. خب ما تردد بیمار شهرستانی و روستاییمون خیلی زیاد بود و اینا بیکار بودن.
چجوری این بیماران رو شما شناسایی میکردین؟
خب اینا شناسایی شده بودن، اون قسمته که باید شناسایی بشه مربوط به ما نبود. ما قسمت نیازمند بودنشون، کمک هزینه پرداخت کردن، اینا داروهایی که میخواستن کمک هزینه رو ما پرداخت میکردیم، چون مستقر بودیم. با هماهنگی که با پزشکان و پرستاران میشد، داروها اعلام میشد، این دارو رو میخوان، الان این خدمات رو میخوان، الان فصل مدرسه است، الان هوا سرد لباس گرم، الان شب عید لباس مناسب عید، الان ماه رمضان، خدماتی که معمولا تو ماه رمضان داده میشه، همه اینا با ارتباطی که با بیماران ما داشتیم برنامه ریزی شده بود تو مؤسسه. یعنی ما یک تایمای خاصی داشتیم که این بیماران به ما مراجعه میکردن، ولی مراجعات روزمره ما داشتیم. و من به عنوان یک شخصی که باید اونجا شنونده باشم، شاید حس خوبی نداشتم که یه جوون بیاد دستشو جلو من دراز کنه و از من کمک بخواد که هزینه داروشو بدم، هزینه لوازم تحریر مدرسهشو بدم، یا مادری که درمونده شده بود برای عیاب ذهابش میخواست بچهشو بیاره مثلا از فلان روستا بیاره بندر خونگیری بکنه. این خیلی سخته. شما فکر کنین بچه هموگلوبینش پایینه، الان وقت خونگیریشه، ولی متاسفانه مادر کرایه نداره که این بچه رو بیاره و سر وقت خودش این خونگیری رو انجام بده. خب اینا همه مواردی بود که من روزانه میشنیدم و بعد از شاید باورتون نشه کمتر از 2 ماه که اونجا دیگه رسما مستقر شده بودم، به فکر اون افتادم که این صدقه جمع کردنه شاید راه قشنگی نباشه. یه سری افراد اون صدقه به دردشون میخورد، ولی یه سری افراد بودن که اصلا موقعیت اجتماعی براشون به وجود نیامده بود، درس نتونستن بخونن، دانشگاه نتونستن برن، و ما اون موقعیت اجتماعی رو تلاش بکنیم براشون ایجاد بکنیم، کمکشون بکنیم.
یعنی شما از یک درد جسمانی اینها که دیدید به درد روحی و اجتماعیشون پی بردید و سعی کردید که یه راه حل برای این قضیه ایجاد بکنید. این توانمندی در وجود زنان، به خصوص زنان هرمزگان، خیلی دیده میشه و برای ما خیلی ارزشمنده. خانم قاسمی، خیلی خوشحالیم از اینکه میزبان شما در برنامه جلویر نیله هستیم، باعث افتخارمون. اما یه فرصتی بگیریم، یه ارتباطی را برقرار میکنیم با خانم دکتر علی میرزایی، کارشناس محترم برنامه، و صدای گرانقدر و ارزشمند خانم علی میرزایی رو میشنویم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مخاطبین ارزشمند برنامه، در خدمتون هستم.
خانم دکتر، ما مهمانی داریم، خانم میترا قاسمی، که ایشون کارآفرین هستند و هم در حوزه خیریه سلامت مشغول به فعالیت هستند. نظر کارشناسی شما رو در مورد نقش آفرینی زنان به عنوان کارآفرین و همچنین فعالیتشون در حوزه خیریه سلامت می‌خواستیم جویا بشیم.
زنده باشین، در خدمتتون هستم. من می‌خوام صحبتم رو در واقع با یک گزارش از مرکز آمار ایران شروع بکنم.
بفرمایید خانم دکتر.
این گزارش حاکی از اینه که 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور زنان تحصیل کرده هستند. البته این آمار مربوط میشه به سال 96. تو خود حکایت مفصل بخوان از این مجمل. باید گفت که در واقع با وجود این آمار ناخوشایند، بیشتر مشاغل خانگی از سوی زنان ما تا به حال راه اندازی و اداره شده. بنابراین ما با شعار زدگی و سخنرانی نمیتونیم گام های موثری برای حضور فعال زنان در عرصه های اقتصادی برداریم. در واقع بخش اعظم زنان توانمندی های زیادی در حوزه کارآفرینی خانگی دارند که این توانمندی ها در محدوده مشاغل خانگی متاسفانه باقی مونده. در واقع توقف توسعه و حرکت از مشاغل خانگی به کارآفرینی به دو دلیل درونی و بیرونی بوده. در وهله اول فقدان خلاقیت و نوآوری در درون خود زنان بوده و دوم فقدان زمینه‌های اجتماعی و حمایت دولت. زنان ما شاخص‌ترین افراد فرهنگ‌ساز برای رونق کسب و کار و کارآفرینی هستند و توانایی بالقوه بالایی در نهاد جامعه، در نهاد خانواده که در بستر مهمی هست برای تشویق و ترغیب فرزندان به کارآفرینی فراهم میکنن. در واقع تأکید بر عبارت اقتصاد مقاومتی که در سالهای اخیر شکل گرفته میتونه تلیعه حرکت فرهنگی زنان جامعه باشه و به عبارتی مجالی عملیاتی برای نشون دادن قدرت اقتصادی زنها در ایجاد اشتغال و نوآوری و کارآفرینی فراهم میکنه. بنابراین اونچه که مهمه اینه که زنها بایستی این مفهوم رو بست بدن که مقاوم سازی اقتصادی بدون کارآفرینی امکان پذیر نیست. مسلماً معرفی کارآفرین ها و شیوه های کارآفرینی، ارائه شیوه های کارآفرینی و انجام فعالیت های رسانه‌ای حرکت به سمت اقتصاد درونزا رو فراهم میکنه. آقای ویلیام بای گریو که یکی از در واقع چهرهای شاخص حوزه کارآفرینی معتقده که کارآفرین کسیه که یک فرصت رو در میابه و برای پیگیری اون فرصت میاد یک سازمان رو راه اندازی میکنه. آنچه که باید در ادامه بهش اشاره کنم اینه که وقتی صحبت از اینه که باورداشت‌های ذهنی جامعه نسبت به تولید و مصرف باید تغییر بکنه، این اتفاق ممکن نیست مگر با تلاش محورهای اساسی خانواده که همون زنان و دختران این مرز و بوم هستند. از نظر فرهنگ اقتصادی جامعه باید به این باور برسه که تولید و عدالت اقتصادی یک مأموریت و وظیفه است، چه بسا یک مأموریت و وظیفه الهی، و به عنوان ارزش اون رو بیان در رفتارهای اجتماعی خودشون به کار بگیرن. تغییر نگرش ها نسبت به بعضی مفاهیم هم میتونه یک امر کاملا راهبردی باشه. اون چه که در جامعه به عنوان عادت و آداب نهادینه شده عمدتا از موانع فرهنگی برای تلاش و خودکفایی و کارآفرینیه و این نکته مهمیه که همیشه مورد غفلت قرار گرفته. کارآفرین ها یک سری ویژگی ها و خصایلی دارن مثل شهامت، خطرپذیری، روابط اجتماعی مثبت و همین ویژگی ها باعث شده که تعامل اجتماعی موثری رو بتونن رقم بزنن. این حضور فعالانه تأثیرگذاری فرهنگی و در واقع یک نوع همافزایی رو به دنبال داره که ارزش آفرینی نتیجه اونه. ما در ایران، یعنی اگر بخوام درباره کشور خودمون صحبت کنم، باید بگم که به طور کلی توسعه کارآفرینی یکی از نیازهای جدی اقتصاد ایرانه. در شرایطی که معضل بیکاری به عنوان بزرگترین مسئله اقتصادی و اجتماعی این زمانه مطرحه، به نظر میرسه که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی یک ضرورت جدی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی حتی محسوب میشه. و از طرف یکی از مؤلفه های مهم درباره قضاوت، درباره کارایی داخلی و خارجی آموزش عالی هر کشوری، کیفیت آموزش نیروی انسانی در هماهنگی با نیازها و تغییرات بازار هستش. من در خدمتتون هستم.
بسیار عالی و متشکرم و ممنونیم از شما. به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که بانوان نقش بسیار مهمی در تولید و در پویایی یک جامعه و کارآفرینی یک جامعه دارند و ما میزبان خانم میترا قاسمی بودیم. ایشون از دل دردهای بیماران صعب العلاج به دردهای اقتصادیشون پی برده بودن و برای اینها فضایی رو برای کارآفرینی فراهم کرده بودن و نکات شما بسیار مهم و ارزشمند بود که تکمیل کرد گفتگوی ما رو. سپاسگزاریم از شما خانم دکتر علی میرزایی که کارشناسی برنامه جلبیر نیره رو بر عهده دارید و نکات بسیار مهم و ارزشمندی رو به ما و مخاطبین عزیزمون منتقل کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدایا رو نگهدارت.
در پناه خدا. خدا نگهدار.
زیرم جلوه قرارمی نیلا نیلا ای لطیفم لحظه لحظه یارمی سرسرا خست ستاره چشمونم به آسمون یه هوانم نمه بارون هم صدای عشقتون هم صدای عشقتون عاشقن موهیون رنگ و رنگش روزیون قایقن هیله هیله لوتیو و ساز و سوز عاشقن موهیون رنگ و رنگش روزیون قایقن روز روشن و شوه تار به هوای روزیو کار رحمت خدای یکتا مهربون همراه و یار مهربون همراه و یار ای بلندای جنوبم حرمت چشمانمی گاگمون آواز خوبم قدرت دستانمی سینه فراخ دیریا معنی سخاوتن ناخدا تو موج و توفن آخر شهامتن ای شکوه بی نظیرم جلوه قرارمی نیلا نیلا ای لطیفم لحظه لحظه یارمی سرسرا خسته ستاره چشمونم به آسمون یه هوانم نمه بارم هم صدای عشقتون که پاکم توی دنیا سرتری سجده بر ذره خاکم سر بلند و خوشتری
هر طرف هر جا نشون، سرزمینی جا بدون، خاکی از مهر و محبت مثل خورشیدی عیان. ای شکوه بی نظیرم جلده قراروی، نیله نیله ای لطیفم لحظه لحظه یاروی، سرسرا خسته ستاره چشمونم به آسمون، یه هوا نمینه مبارم هم صدای عشقتون.
خانم قاسمی عزیز، شما از درد مادرهایی گفتید که برای اینکه برای درمان فرزندانشون فعالیت کنن، اقدام میکنن، دست و بالشون بسته بود و شما رفتین به سمت کارآفرینی. این تفکر کارآفرینی و اینکه چطور ایجاد بکنین فضای کارآفرینی رو، خب سختی‌های خودش رو داره. به عنوان به خصوص اگر که یک خانوم باشی و قرار باشه که در فضای اجتماعی فعالیت‌های این چنینی رو بخوای ایجاد بکنی و در واقع گسترش بدی، باز هم با مشکلاتی مواجه هستین. شما از یک درد جسمانی رسیدید به یک درد اجتماعی و به یک درد اقتصادی و سعی کردید که این درد رو درمان بکنید. در مورد کارآفرینتون با ما صحبت بفرمایید.
خب ببینین، این شاید باورتون نشه، من به عنوان حالا همین میگم مادر، این بچه ها خیلی باهوش بودن چون آهن بدنشون به واسطه بیماریشون خیلی بالا بود. من پزشک نیستم و اصلا تحصیلات دانشگاهی هم ندارم تو این حوزه، ولی میخوام اینو بگم که این بچه ها به صرف باهوش بودنشون خب خیلی توی آموزش ها سریع میگرفتن آموزش ها رو. من با حالا مجموعه هایی که آموزش های استاندارد شده میدادن مثل سازمان فنی حرفه‌ای، اولین قدم رو برداشتم. با اینکه میگم مخالفت های زیادی شد، چون من تو بیمارستان این کار رو بعد انجام میدادم، توی همون زمانهایی که این بچه ها بیکار بودن و وقتشون رو هدر میرفت دیگه عملا، و آموزش های مهارت محور رو ترجیحاً روی این بچه ها با نظرسنجی خودشون انجام دادیم، به صرف اینکه این بچه ها به خاطر بیماریشون تمام وقتشون یا بیشتر وقتشون پیش خانواده بودن و باید باشن، خب بهترین گزینه مهارت آموزی بود که اینا در خانه بتونن کار انجام بدن. حالا این بحث اشتغال خانگی و اینکه آموزش هایی که توی خونم قابل اجرا باشه و درآمدی کسب بکنه، شاید این بازاری که الان راه افتاده، بازار مجازی، اون موقع اصلا نبود، وجود نداشت، سال 93-94. ولی ما روی این موضوع هم حتی برنامه ریزی داشتیم که بچه ها خودشون بتونن بازاریابی کارشون انجام بدن. من به واسطه همین موضوع اینا رو مرتبا تو نمایشگاه های گروهی می بردم، یعنی تولید می کردیم، کار انجام می شد، بعد به اتفاق بچه ها می رفتیم تو نمایشگاه ها.
از روابط عاطفیتون با این بچه هایی که به هر حال شما رو، اونها رو از بیمارانی که ممکن بود در ناامیدی به سر ببرن، تبدیلشون کردید به افراد فعالی که الان تلاش میکنن و میجنگن نه تنها برای سلامتشون بلکه برای ارتقای زندگیشون. ارتباط عاطفی شما با این بچه ها به چه صورت بود؟
خب ارتباط عاطفی به واسطه اینکه ما زمان زیادی رو کنار هم بودیم، بعضا آموزش ها خب ساعتاش مشخص بود، من تو راهرو بیمارستان مرکز ابوریحان آموزش ها رو شروع کردم، تولید قارچ داشتیم، تولید چرم داشتیم، خیاطی بود، زیبرالات بود، تعمیرات موبایل، تعمیرات کامپیوتر. شاید باورتون نشه، بچه‌ها بعضی روزا اصلا نیازی نبود بیان، ولی به واسطه اون کارهایی که توی دفتر ما داشت انجام میشد و کارگاهی که ما آماده کرده بودیم با حداقل‌ها، اینا هر روز میومدن. حتی بچه‌های روستاییمون، اینا که مسیرشون نزدیک بود، هر روز میومدن تو کارگاه و کارشون رو پیش ما انجام میدادن و این باعث شده بود که این ارتباط خیلی بیشتر، نزدیکتر و خیلی صمیمانه تر باشه. نمایشگاه که اضافه شد و ما به اون مرحله رسیدیم که اینا رو ببریم، بچه‌ها رو ببریم تو نمایشگاه ها، ما حتی مسافرت خارج از استانم با هم دیگه میرفتیم و شما فکر کنیم من با بچه خودم شاید این مسافرت دو روز سه روزه رو نرفته بودم، ولی با تعداد زیادی از بچه‌هایی که کلمه بیمار رو دوست ندارم اصلا براشون به کار ببرم، من همیشه میگفتم اینا تا توانمندان ما